دویچه وله. گفتگوی روز.
حمیدرضا فروزانفر نوه خواهر علی خامنه‌ای مدعی است توسط پسر و برادر علی خامنه‌ای تهدید به مرگ شده است. حمیدرضا فروزانفر در گفتگو با حسین کرمانی از ویژگی‌های شخصیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فرزندان، روابط درون بیت و نیز از اختلافات درون خانواده او می‌گوید.
کی از ایران خارج شدی و تا وقتی ایران بودی رابطه شما با بیت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در چه حدی بود؟ آخرین بار کی اونجا بودید؟
حمیدرضا فروزانفرم، من تو خانواده میگن مسعود، بعد از اونجایی که نوه خواهری آقای خامنه‌ای هستم، پدر بزرگ من فامیل شمس‌اللهی رو داشتن، خاطر همین طبیعتاً تبدیل شدم به مسعود شمس‌اللهی. این هویت دوگانه در واقع یه جورایی معنی هم داره، به خاطر اینکه یه جورایی از یه خانواده میام که بسیار بسیار سنتی فکر می‌کنه، منتها در ادامه با حمیدرضا فروزانفر من بیشتر معنوستم. نوه خواهری آقای خامنه‌ای هستم، مادر بزرگم خواهر بزرگ آقای خامنه‌ای. سال 2008 با ویزای دانشجو اومدم فرانسه برای ادامه تحصیل. دانشجو زبانشناسی هستم. آخرین باری هم که ایران بودم برمیگرده به سال 89، اسفند 89، که برای بیماری مادر بزرگم که در بیمارستان بستری بودن به ایران رفتم. و آخرین باری که آقای خامنه‌ای رو دیدم و پسراشو تو همون اسفند 89 بود که در واقع دیداری صورت گرفت.
داخل ایران تصوری که تو اذهان عمومی از محل زندگی آقای خامنه‌ای وجود داره همیشه تو حاله از ابهامه و یه جوری مرموزه. تلویزیون چیزی منتشر نمی‌کنه، آقای خامنه‌ای هیچ وقت با خبرنگاری گفتگو نکرده که پاسخ بده به این سوالا. اما از دید شما در بیت آقای خامنه‌ای چه افرادی حضور دائمی دارن، چه افرادی رفت و آمد می‌کنن، فضا چی هست؟
من اولین تصویری که تو ذهنم از بیت رهبری هست به زمانی برمیگرده که ایشون تازه به عنوان رهبر انتخاب شده بودن. من کلاس پنجم ابتدایی بودم، 12-13 سالم بود. اولین باری بود که بعد از رهبری ایشون میرفتیم برای دیدنشون. همون قسمتی بود که قبلا دفتر ریاست جمهوری قرار داشت. طبیعتاً تمام پروتکل‌های تشریفاتی همون پروتکل‌های تشریفاتی زمان ریاست جمهوری بود. به تدریج در طول زمان خب داره زیادی تغییر کرد اون فضا. یه قسمت زیادی از کسایی بودن که توی ریاست جمهوری کار میکردن باقی موندن، منتها در طول زمان کاملا قابل مشاهده بود. در طول 20 چند سال که ما میرفتیم و میومدیم میدیدیم که بیت داره گسترده تر میشه، هم لحاظ فیزیکی هم لحاظ تعداد افرادی که اونجا دارن کار میکنن. طبیعتا با گسترش در واقع فضای بیت نیازهای جدیدی هم ایجاد شد، به خصوص بعد از دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی. خیلی خیلی فضای فیزیکی گسترش پیدا کرد، دفتر و اداره و در واقع ساختمان‌های مختلفی رو تو کیته پاسور خریدن و خیلی جالب بود. در طول زمان شما می‌دیدی که مثلا اگر سال 68 یه دونه دو تا گیت بود برای رسیدن به خونه ایشون، چون فضای فیزیکی گسترش پیدا کرد، این اواخر تبدیل به 6 تا گیت شده بود. یعنی ما از یه مسافت خیلی خیلی طولانی‌تری می‌آمدیم تا برسیم به همون جایی که همیشه می‌اومدیم و معلوم بود که کاملاً زون‌بندی شده. یعنی یه زون اداری داره، یه زون در واقع نزدیک‌تر داره. مشخصاً تبدیل شده به یه شهرک. شهرکی که معاونت‌های مختلف داره، دفاتر مختلف داره. معادل هر وزارتخونه‌ای یه دفتری در اونجا قرار داشت که مسئول مربوط تو همون کیته کاری کار می‌کرد و گزارش می‌داد. نه به طور رسمی، در واقع دولت در سایه.
این که گفتی میتونی چند تا نمونه بگی؟
به طور خاص برادر آقای خامنه‌ای سالها مسئول بازرسی وزارت نفت بود. مسئول بازرسی وزارت نفت فقط یه اسم ساده نیست، کسیه که بر همه چی نظارت میکنه و اگه در نظر داشته باشین بودجه مملکت در طریق نفت تعیین میشه، با کجا قرارداد بسته بشه، کجا در واقع چه کاری صورت بگیره، کسی که نظارت میکرد، گزارش میداد، کسی بود که برادر خود آقای خامنه‌ای بود سالها. البته الان دیگه ایشون سبت رو ندارن، منتها سالهای سال آقای حسن خامنه‌ای برادر کوچکتر آقای خامنه‌ای. یا مثلا در مورد وزارت امور خارجه یا در مورد مثلا نهادهای لشکری و کشوری، آدمای یعنی با سابقه که توی ریاست جمهوری بودن با ایشون بالا اومده بودن، منتها به تدریج سلسله مراتب شارت اداری گسترده تر شد. در واقع من میتونم بگم بهتون که یه دولت،
چرا اسمش رو میگی دولت در سایه؟
به خاطر اینکه عملا اسمی از رسانه‌هاشون نیست و کسایی هستن که در تصمیم سازی خیلی از مسائل مهم تأثیر گذارن. مثلا فرض کنید در یک وزارتخونه یه اتفاق میفته، از طریق ریاست جمهوری یا از طریق خود شخص رئیس جمهور گزارشی به آقای خامنه‌ای داده میشه. این آدم کسیه که میتونه در نحوه رویکرد آقای خامنه‌ای دقیقاً مستقیما تاثیر بذاره، برای اینکه آقای خامنه‌ای مسلما که نمیتونه بر همه چیز خودش شخصا پیگیری بکنه، ارجاع میده به کسی که مربوط مسئول مربوطه است و این آدم گزارشی تهیه میکنه و میاره. و خب طبیعتاً وقتی که شما به یه نفر اطمینان دارید معلومه طرف کدوم فردا میگیرید، خیلی مشخصه. بنابراین ما یه دولتی داریم که داره کارشو انجام میده، یه دولتی داریم که موازی اون دولت ممکنه مستقیما منشأ اثر و تصمیم نباشه، اما بسیار بسیار تاثیرگذاره.
به صورت بدیهی خیلی هم میدونن که خب ممکنه که آقای خامنه‌ای فعالیت، یعنی بیت آقای خامنه‌ای فعالیت اقتصادی هم داشته باشه، ولی چیزای دیگه ای بوده فکر میتونی نام ببرین موردی جزئی تر؟
ببینید علاوه سنی من توی مقطعی نبودم که بتونم مستقیما در جریان قرار بگیرم یا مستقیما در ارتباط باشم. مثلا چیزی که میتونم براتون بگم فضای بیته و فضای بیت که در واقع میتونه چقدر اجازه سوء استفاده از مسائل رو بده، به خصوص تو مسائل اقتصادی. به طور خاص من یادم تو دوران دبیرستان هر چنگایی برای دیدن پسرای خامنه‌ای و دیدن خدای خامنه‌ای نماز مغرب عشا میرفتم برای نماز خوندن. یکی از به نظر من جاهای خیلی خیلی مهم نماز مغرب عشا که آقای خامنه‌ای در طول زمانهای طولانی توی بیتش برگزار میشه. یه حالت سرقفلی داره نماز، یعنی هر کسی نمیتونه وارد اون حیطه خصوصی نماز بشه که حالا یه تعداد خاصی میتونن شرکت بکنن. سالهای سال یادمه که وقتی میرفتیم آدمای مختلف، آدمایی که شما کمتر تو رسانه ممکنه ازشون حرفی بشنوید، آدمایی که پست سیاسی ممکنه داشته باشن ممکنه نداشته باشن، وزیر سابق، وزیر دوران خدای خامنه‌ای، وزیری که در واقع الان داره کار میکنه، یا کسی که زمانی مسئول نهادی بوده، و افرادی از این دست می اومدن به طور غیر رسمی، حالا یا در عین نماز یا بعد از نماز جلسه ای بود شرکت میکردن. و خیلی از اتفاقات، خیلی از گزارش ها، خیلی از ارائه نظرها، تبادل اطلاعات تو همون فضا قرار می گرفت. این فضا خیلی نگم مافیایی، منتها یه حالت کاملا بسته، یه حلقه بسته ای که وقتی میخوای رو در با خدای خامنه‌ای صحبت بکنی معمولا فاصله بین نماز مغرب عشا تا شام خیلی از اتفاقات مهم، خیلی از تصمیمایی که تو سرنوشت همه ما تاثیر داره واسطه بین نماز تا شام آقای خامنه‌ای گرفته میشه و آدما میان راجع به بعضی چیزا کسب تکلیف میکنن، میان نظر میدن، میان گزارش میدن. در مورد مسائل اقتصادی که شما سوال کردین، طبیعتاً فضای بیت فضای کاملا بسته ای، هر کسی مستقیما به این حلقه راه نداره.
گفتی که ساعت گفتیم یه حالت سرقفلی داره، این میتونی بگی یعنی چی؟ چطور سرقفلی داره؟
یعنی که در طول زمان وقتی که فضای بیت گسترده تر شد، آدمای اومدن بین حلقه اول و کسایی که میخوان وارد این فضا بشن قرار گرفتن، یا حتی رانت پیدا کرد. و مثلا من اگه میخوام بیام یه چیز رو مستقیما به آقای خامنه‌ای بگم، مجبورم یه آدمی رو ببینم که اون آدم ممکنه لزوماً موافق این اتفاق نباشه، یا بخواد مثلا از این موقعیت سوء استفاده بکنه، یا منو در این موقعیتی قرار بده که مجبور بشم کاری انجام بدم واسه اون آدم. سقفی به این معنا، یعنی هر کسی نمیتونه وارد اون حلقه اول بشه، به خاطر همین جای سوء استفاده رو خیلی خیلی راحت باز میذاره. یعنی من میتونم در واقع در تصمیم گیری ها، در دیدار افراد با هم دیگه، در برخورد مستقیم با آقای خامنه یا کسی که به حال تو اون فضا هستن تاثیرگذار باشم. سقفی به این معنا که من میتونم سوء استفاده کنم، میتونم از این راه استفاده بکنم، میتونم اخاذی بکنم، جای هر کسی نیست. خاطر همین وقتی سیستم بسته است، وقتی سیستم شفاف نیست، وقتی رسمی نیست همه چی، طبیعتاً جای سوء استفاده رو بر همه باز می‌ذاره.
برخورد علی خامنه‌ای با اعضای بیت، یعنی به هر حال هر پدر و فرزندی ممکنه به صورت طبیعی یه برخورد خیلی طبیعی با هم داشته باشن، فرزند ممکنه یه سوالاتی بپرسه. می‌خوام درباره خصوصیات حالا صحبت بکنیم. این مهمترین خصوصیات اخلاقی خودت تجربه شخصی بوده که مستقیم ایشون رو مورد خطاب قرار بدی و بعد درباره یه چیزی اظهار نظر بکنی؟
فضای بیت، یعنی در اون فضای، حالا ما که در جمعه فامیلی میرفتیم، در همون فضایی که من بودم و میدیدم، خود من به شخصه هیچ وقت جرئت نکردم مستقیما در مورد فلان مسئله جامعهمون مستقیما از آقای خامنه‌ای سوال بکنم. یعنی نه اون اوایل که من حالا نوجوان بودم و کنجکاوتر بودم و بیشتر دنبال کشف این تناقضات بودم، چه بعدها که در واقع بزرگتر شدم، خودم من هیچ وقت به شخصه جرئت نکردم این سوال بپرسم.
چرا جرئت نکردی؟ یعنی چه چیزی میدیدی که جرئت نکردی؟
فضای بدی فضای کنترل شده است، صمیمیت رو بازی میکنن، میخوان نشون بدن که صمیمیه، میخوان نشون بدن که صله ارحامه، میخوان نشون بدن که مثلا مهربونن. مصنوعی بودنش کاملا مشخصه. حالا این اواخر بیشتر من آزار میداد، اوایلم به نظر من میشد فهمید، متوقع خب کمتر بود، تجربه من، شناخت من، فهم من کمتر بود. بنابراین شما این که فکر بکنی مستقیما میتونی خطاب قرار بدی، انتقاد بکنی، حتی به هیچ عنوان این فضا وجود نداره. بحثا و گفتگوها بیشتر با پسرا بود. این که گفتین ارتباط پدر و پسر، از اونجایی که خب به حال توی فضای، حتی تو فضای خانوادگی محافظ وجود داره، محافظ شخصی وجود داره، هستن با لباس شخصی نشستن، به حال در طول زمان من دیگه میشناختمشون دیگه، اینا بودن، پستاشون عوض میشد، فضای نیمه رسمیه. بنابراین تو فضای نیمه رسمی اتفاقی میفته اینه که خب پدر پسر رو خطاب نمیکنه، یا در واقع اگر کسی از پسر رو میخواد پدرش رو خطاب بکنه با لفظ آقا خطاب میکنه، با لفظ پدر خطاب نمیکنه. فضا به خوشی دیده های رسمی دولتی نیست، اما اونقدر هم صمیمانه نیستش که ما اجازه داشته باشیم هر کاری که درون میخواد یا هر سوالی که به ذهنمون میرسه، هر رفتاری که درون میخواد انجام بدیم. نکته مهمی که به نظر من خیلی حائز اهمیت، تغییر خلقیات آقای خامنه‌ای در طول زمانه. من یادم وقتی که کوچیک‌تر بودم این اجازه رو پیدا میکردیم که هر از چندگاهی که با مادر بزرگم میرفتیم سر صفه خانوادگی، یعنی کاملا بدون غیر، بدون غریبه، بدون محافظ، همون صفه که آقای خامنه‌ای خودش میشینه با زن بچه‌اش غذا میخوره، از یه آدمی که خب به حال حوصله‌اش بیشتره، حرف میزنه، بحث میکنه، نظر میپرسه، ممکنه حتی مثلا حتی سر صفه خانوادگی شوخی هم بکنه، در طول زمان تبدیل شد به یک آدم عبوس، کم حوصله، کم وقت، خشکتر. حتی تو اون فضای نیمه رسمی بیتی که به حال دوبار در سال ما رو دعوت میکردن برای دیدار رسمی عید و یکی از روزهای ماه رمضان برای افطاری، این دیدارهای ثابتی بود که در طول سال همه خانواده رو دعوت میکردن، هی کمتر و کمتر و کمتر وقت میذاشت، کمتر و کمتر توجه میکرد. و مثلا اگر یه زمانی کل خانواده دعوت بودن، از یه مقطعی به بعد دیگه فقط صرفا آقایون دعوت میکردن، بعد حلقه رو گسترده تر کردن، اعضای فامیل رو بردن جزء کسایی که در واقع ما نمیشناختیم، یعنی هر دفعه هر سال که میرفتیم آدمایی توی مهمونی بودن که، یعنی فضا عمومی تر شد، برخورنده تر شد، خب امکان دیدار مستقیم کمتر بود، صحبت مستقیم کمتر بود، و کلا این اواخر که دیگه واقعا یه حدی رسیده بود که جذابیت اصلا نداشت، یعنی حتی دیدار آدمایی که ما در طول سال یه بارم میدیدیم دیگه واقعا به مرحله مشمئز کننده رسیده بود، برای اینکه همش دروغ، همش تظاهر، سکوت، حداقل اگه نمیتونی حرفتو بزنی مجبور بودی سکوت بکنی.
حالا میگذره تا میرسیم به سال 88، در درون بیت آقای خامنه‌ای فکر می‌کنین عکس العمل حالا افرادی که اونجا حضور دارن اصلا اجازه ندارن که نظرشون اعلام بکنن، یا نظر همگیشون فکر میکنی همون چیزی هستش که آقای خامنه‌ای اعلام کرده؟
اگه منظورتون از اعضای بیت رهبری افراد فامیله، چون بیت رهبری مشخصا شامل فامیل نمیشه، حلقه کوچیکتری از
نه منظورم افراد فامیله.
به طور خاص سال 88 لحظه تاریخی دو قسمت شدن خانواده بود، یعنی تمام اون کجدار و مریض رفتار کردن ها، تمام اون تناقضاتی که تو ذهن ماها بود و نمی‌دیدیم و نمی‌تونستیم راجعش حرف بزنیم، عملاً بعد از اتفاقات سال 88 یه جورایی خودشو نشون داد، جوری که واقعاً خانواده به دو قسمت کاملا متفاوت تقسیم شد، دو شقه شد کاملا. قسمتی که اعتقاد نداره، مخالفه، اما امکان ابرازشو نداره، برای اینکه براش خیلی خیلی گرون تموم میشه، بنابراین سعی میکنه که کمتر تو این فضا خودشو قرار بده، کمتر رفت آمد بکنه، برای اینکه یه حس تنفر از خود آدم ایجاد میشه، یعنی که بری مثلا سر سفره بشینی که آدمی مهمون آدمی باشی که حکم قتل یه آدمو داره صادر میکنه با رفتار و با عمل کردش.
این چطور متوجه شدی که دو شقه شده؟ یعنی با شما صحبت کردن، یعنی دیدی برخوردی؟
ما یه سری تاریخی داشتیم توی خانوادهمون، یعنی به طور خاص خانواده مادری من، خانواده خاله مادر من که خانم بعد سادات حسینی باشه، همسر آقای شیخ علی تهرانی، و خانواده آقای هادی خامنه‌ای، یه قسمتی. در قسمت مقابل محمد خامنه‌ای، حسن خامنه‌ای و فرزندانشون در نقطه مقابل قرار میگیرن. تفاوت این دو قسمت در اعتقاد نداشتن نیست، در منفعت طلبیشونه. یعنی من فکر نمی کنم به طور خاص اون قسمت از خانواده‌ام به این نظام، به این حکومت، به این رژیم اعتقادی داشته باشه. اگر چیزی نمیگه، اگر مخالفت نمیکنه، اگر همچنان ادامه میده به تعاملش با بیت رهبری، بیشتر به خاطر منافعی که داره. فرض بفرمایید مثلا بنیاد حکمت اسلامی صدرا، اگر رئیسش که آقای محمد خامنه‌ای برادر بزرگ خامنه‌ای بخواد در مخالفت حرفی بزنه، بودجه مستقیم نفتی که براش تر نظر گرفتن قطع میشه طبیعتاً، بنابراین نمیاد مستقیم با برادرش در بیفته و اون سوء استفاده.
سازمان بودجهش از نفت تامین میشه،
من ددیف بودجه داره و بعد از مدتی تبدیل کردن به یه سری ساخت و سازها و خرید و فروشها و دست گذاشتن روی یه سری از ملکایی که به پایین‌ترین قیمت خریداری کردن و بعد با یه سری تغییرات فروختن و یک ثروت خیلی کلانی رو حاصل کردن به اسم فلسفه اسلامی، بسیار بسیار اون دم و دستگاه داره میخوره و میبره و کارش هم اینه که به حال سالی یه بار یه همایش دو روزه برگزار میکنه راجع به فلسفه اسلامی، اما عملا همشی بهانه است برای استفاده از موقعیت اقتصادی که براش به طور خاص اگه میخواین اشاره بکنم به سوء استفاده اقتصادی، بزرگترین رانتی که در حال حاضر داره اتفاق میفته و خیلی هم سازماندهی شده هستش، بنیادی که مثلا این صدراست، بنیادی که فکر میکنم سال 76 75 تا تأسیس شد و یک کنگره برگزار کرد و بعد از اون تحت پوشش بنیاد حکومت اسلامی صدر در جهت گسترش فلسفه اسلامی تبدیل شد به بزرگترین کارتل اقتصادی موجودی که از بیت مستقیما داره حمایت میشه. طبیعتاً یه همچین آدمی نمیاد مستقیما با برادرش در بیفته. یا مثلا سید حسن خامنه ای که سالها رئیس بازرسی وزارت نفت بوده و مستقیما اون زمانی که وزارت ارشاد بوده، امین آقای خامنه ای در وزارت ارشاد بوده در مورد موسیقی، در مورد سینما، در مورد کتاب، مستقیما این آدم بوده که رفت آمد میکرده و اطلاعات در اختیار قرار میداده. طبیعتاً این قسمت نه در میافته نه مخالفت میکنه، برای اینکه منافعش از اینجا داره تامین میشه. موازه خانواده آی تهرانی کاملا مشخصه، در طول زمان معلومه که چه نگاهی داشتن، چه موازه‌ای داشتن. خانواده ما به هیچ عنوان در هیچ کدوم از پست‌های دولتی هیچ وقت شرکت نداشته. پدر بزرگ خود من هیچ وقت وارد سیستم نشده، برای اینکه وقتی وارد میشی، وقتی نمیتونی تغییر ایجاد بکنی، خودت عضو سیستم میشی، خودت عضو مجموعه میشی، خودت به همون چیزی که بهش انتقاد داری ازش بدت میاد آلوده میشی. طبیعتاً بزرگترین توصیه به دروازه‌گان من این بود که وارد این کار نشو، وارد سیاست نشو، بکش کنار کاملا از این موضوع. و دایای من، مادر من، خانواده مادریم کاملا جدا از فضای این دو قسمت سیر تاریخی داره، همیشه بوده. حالا در سال 88 طبیعتاً مقدار زیادی با روشن شدن موازه، با بروز اعتراضات در عرصه عمومی، طبیعتاً این زاویه خودشو بیشتر و بیشتر و بیشتر نشون میده.
با کدوم یکی از فرزندان آقای خامنه‌ای شما همبازی بودین؟ کدومشون رو بهتر می‌شناسی؟
آقای خامنه‌ای 4 تا پسر داره، 2 تا دختر. علاوه سنی من با مسعود و میثم، 2 تا پسر آخر آقای خامنه‌ای، هم سن و سال هستم و بیشتر با اینا رفت آمد می‌کردم. بحث و گفتگو رفتن، حالا همبازی بودن به اون معنا نه، چون در تمام طول مدتی هم که ما بچه بودیم آقای خامنه‌ای رئیس جمهور بود و طبیعتاً رفتن اومدن بازم سختی خاص خودشو داشت. منتها علاوه سنی و مقطعی که درش قرار داشتیم، من بیشتر با مسعود و میثم در ارتباط بودم. مصطفی خب خیلی بزرگتر از ماست، ارتباط مستقیم من وقت نداشتم. مشتبه به طریق دیگه خیلی در ارتباط نبودیم. این یه مقدار زیادی برمیگرده علاوه بر اختلاف سنی، دلیل اختلاف سنی که وجود داره برمیگرده به خصوصیت اخلاقی خود مشتبه.
چون چند سال بزرگتره؟
از من فکر میکنم یه چیزی حدود 10 یا 15 سال بزرگتره. دلیل اصلیش فقط سن نیست، اصولا بین پسرای خامنه‌ای از همه مرموزتر و از همه تودارتر و از همه موزیتر، اگه بشه این کلمه استفاده کرد، مشتبه است. برای اینکه خیلی کمتر توی همون مهمونیایی که بوده شرکت می‌کرده، کمتر وارد بحثا می‌شده، بیشتر گوشه‌گیری می‌کرده. یه مقداری تو دوران کودکی به خاطر مریضیایی که داشته، به خاطر مشکلات جسمی که داشته.
چه مشکلات جسمی؟
مشکل کیسه صفرا داشتن و مشکل سیستم گوارشی که می‌دونم که عمل کردن و حتی بسیار بسیار یه مقطعی رنجور و لاغر بود و مشکل خیلی حاد داشت. بعد مثل اینکه با درمان بهتر شدن. به خاطر مشکلات جسمی که در دوران کودکی و نوجوانی داشته، بیشتر مورد توجه خانواده بود، یه جور عزیز کرده خانواده است. مصطفی خب شر شورتره، مسعود یه جوری دیگه، چون مسعود تنها پسر آقای خامنه‌ای که تحصیل دانشگاهی داره. یه مقداری با مسعود بیشتر میشه راجع به مسائل جامعه صحبت کرد، یه مقداری فضا بازتره، شاید به خاطر اون تاثیر دانشگاه و سیستم آکادمیکی که چون همه پسر آقای خامنه‌ای تحصیل حوزوی دارن، حتی خود مسعود که دانشگاه هم درس خونده، از این لحاظ که به هر حال خب با فضای جامعه، فضای دانشگاه بیشتر در ارتباط بوده راحت تره. میثم هم که در واقع تنها پسریه که کوچیک‌ترین پسریه که اصولا علاوه سیاسی یا از لحاظ اجتماعی خیلی تو این فضاها نیست، یعنی خیلی کم من دیدم که راجع به این مسئله بشه باهاش صحبت کرد. همزمان با این پسرها من با حامد برادرزاده خامنه‌ای، پسر حسن خامنه‌ای، هم همسنم، اختلاف سنی خیلی کمی داریم. خب بیشتر دوران کودکی من با حامد گذشته، یعنی چون مقطعی که با توی مشهد خانواده مادر آقای خامنه‌ای زندگی می‌کردن در قید حیات بودن، می‌رفتیم برای تابستون، برای تعطیلات، یه فضای جمع و جور کوچولوی خانوادگی بود که همه بچه‌ها با هم دیگه تو سرکله هم دیگه می‌زدن، از جمله حامد، از جمله من، از جمله دختر آقای هادی خامنه‌ای، بعضی اوقات میثم، خیلی کم البته، و مسعود. منتخب با به عرصه رسیدن ماها، با وارد جامعه شدنمون، سنی که پر از سوالیم، سنی که پر از تناقضیم، من بیشتر با مسعود و میثم و یه مقداری با حامد در کشاکش بحثا و گفتگوهایی که با هم داشتیم در ارتباط بودیم و صحبت می‌کردیم. یکی از چیزهای خیلی جالبی که وجود داره در مورد خانواده آقای خامنه‌ای، عروسی این 4 تا پسر و 2 تا دختریه که ایشون دارن، من خیلی دیدم دور و بر میگن راجع به ساده زیستی، راجع به شکل و شمایل و فرمی که احتمالاً یه عروسی مثل این میتونه داشته باشه. خب میدونن، فکر میکنم مردم، که آقایون پسرها از چه خانواده‌هایی در واقع
میشه اول به ترتیب ازدواج فرزندان آقای خامنه‌ای رو بگین، بعد حالا تفاوتایی رو که اطلاع دارین.
مصطفی از خانواده آقای خوشوقت همسر رو انتخاب کرده. آقای خوشوقت دیگه الان مشخصه برای همه که کس روحانی بوده که تو وزارت اطلاعات حکم قتل صادر می‌کرده، طبیعتاً مشخصه که از چه خانواده‌ای با چه دیدگاهی اومده. پسر دوم آقای خامنه‌ای مشتبه از خانواده آقای حداد عادل دختر گرفتن و مسعود هم که با خرازی‌ها وصلت کرده. آقای میثم هم دختری که از بازارهای مهم تهران رو گرفتن. بشرا دختر بزرگ آقای خامنه‌ای با پسر آقای محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر ایشونه و سال‌هاست با آقای خامنه‌ای در ارتباط از دوران ریاست جمهوری و یه جورایی دست راست آقای خامنه‌ای هم به حساب میاد، منتها بیشتر در کارهای دفتری و رسمی و اداری رفت آمد دارن. خیلی تصمیم ساز نیست آقای محمدی گلپایگانی. و هدا هم با یک بازم با یکی از خانواده‌های بازاری تهران ازدواج کردن. شوهر هدا هم یکی از افراد مهم بازاریه. چیزی که خیلی مهمه این وسط سیر تطور این عروسی هاست. من قشنگ یادمه که عروسی مصطفی یه عروسی نمیشه گفت ساده، یه عروسی آخوندی، یه عروسی که مسلماً چیزهایی که برای مردم عادی جزء چیزای شادی بخش به حساب میاد وجود نداره، اما به هیچ عنوان ساده نیست. یعنی یه تعداد زیادی مهمون دعوته اومدن از جاهای مختلف، از آدمای دولتی و لشکری و کشوری و فامیل و این حرفا، یه جمع خیلی زیادی، زنان و مردان کاملا جدا با یک پروتکل تشریفاتی خیلی معمولی، اما حجم زیادی مهمون وجود داره. بعد جلوتر که میایم مشتباس، بعد مسعوده، بعد میثم. به تدریج هر چی جلوتر که میایم بیشتر شبیه عروسیای خودمون میشه. یعنی عروسی مصطفی بیش اون فیلمبرداری وجود نداشت. آقای خامنه‌ای خیلی رسمی اومد نشست، همه کار قرار انجام شده بود، با یه صلوات و با یه شیرینی ساده همیشه تموم شد. اما توی عروسی میثم و مسعود ما دوربین فیلمبرداری داشتیم. آقای خامنه‌ای بسیار بسیار به عنوان مدعو اومد توی توی جمع با همه خوشوبش کرد. فضای شادتری وجود داشت. یه مجلس عروسی فقط میشد گفتش که چیزه، باز هم در چارچوب آخوندی برگزار شده بود، اما تجملاتی تر بود. من فقط دارم مقایسه میکنم. یعنی چیزی که مهمه این وسط اینه که در همزمان شدن با تغییرات که تو جامعه اتفاق میفته، اینها هم تغییر کرده. بعد به طور خاص عروسی دخترها خیلی عروسی به روزی بوده کاملا. یعنی حتی تو مثلا من خب شرکت نداشتم تو مجلس زنانه چون جداست کاملا، اما فضایی کاملا به روز، خیلی
طرز لباس پوشیدن،
طرز لباس پوشیدن خیلی علمود، دخترها لباسای باز تو فضای زنونه مد روز آرایش کرده، مد روز لباس پوشیده، چیزی که حتی برای خانواده خود من یه مقداری عجیب بود. یعنی شوکه شده بودن که خب مثلا این همه لباسی که علی القاعده بعد مستاق تهاجم فرنگی به حساب بیاد، حتی در مجلس زنانه، چجوری ممکنه توی مثلا عروسی دختر آقای خامنه‌ای یا تو جمع زنانه مهمونه بیت رهبری دیده بشه؟ این چیزیه که تناقضی که وجود داره.
یعنی دختر خود آقای خامنه‌ای همچین لباسی پوشیده بود؟
آقای خامنه‌ای همچین لباسی پوشیده بود، من با واسطه نقل میکنم. و جالبه، اشکالی هم نداره به نظر من، اینا یه جورایی نشوندنده همراه شدن با جامعه است. منتهی اگر برای اینها مجازه، برای جامعه مجازه. اگر ما اینا رو به عنوان مصادیق تهاجم فرنگی مطرح میکنیم و بابتش در واقع مردم رو زیر سوال میبریم، بنابراین برای اینها هم در واقع ناپسند به حساب میاد. میتونم نقل بکنم از خانوادم که مثلا برای خرید یه پاساژ رو قروق میکنن. خانواده خامنه‌ای میرن برای گرفتن اون خریدی که دارن، قبلا چک و خونسای خاص انجام میشه، اینا میرن با سر صبر خرید میکنن، یا از بهترین فروشگاه اروپا سفارش میدن براشون میاد. اینا چیزایی نیستش که قبلا وجود داشته، اینا خیلی اخیره. فکرشو بکنید توی فضای بسته میزه بیت، تنها جایی نمایش دادن، تنها جای خود رو به عرض دید دیگران گذاشتن، مهمونی زنانه است. بنابراین یه اتفاق افراطی میفته. یعنی اون چیزی که بر دیگران حرامه در جمع‌های زنانه مجازه، برای خانواده رهبری مجازه. چیزی که دخترای ما به خاطرش توی خیابونای تهران دچار مشکل میشن، در جمع‌های خصوصی زنانه بیت رهبری و آشناهان و فامیل‌هاشون مجازه. یک بام و دو هواس. البته با زمان جلو اومدن، نکته‌ای که من همیشه میپسندم، اشکالی هم نداره خانواده رهبری با زمان جلو بیاد، منتها به شرطی که ذهن بازتری باشه. اینو برای همه بپذیره، نه صرفاً برای نزدیکان خودش.
سال 89، حالا برگردیم به سال 89 که برگشتیم برای آخرین بار ایران، با کدوم یکی از فرزندان آقای خامنه‌ای صحبت کردیم و درباره چه مواردی؟
من با حامد و مسعود یه بحث و گفتگو مفصلی داشتم. مشتبارم دیدم، میثم رو تو اون دیدار نتونستم ببینم، نبود، و خیلی گذرا و در حد خیلی کوتاه خود آقای خامنه‌ای رو در حد ابوپرسی دیدم. چون جلسه وجود داشت اون شب، جلسه‌ای که جلسه خیلی مهمی هم بود، حالا اگه خواستین راجعش مفصل صحبت می‌کنیم. با مسعود مفصل صحبت کرد راجبه، من خب چون اولین بار بود که از اروپا برمیگشتم به ایران، راجبه فضای اروپا، راجبه فضای علمی، فضای جامعه ازم سوال کرد، من نقطه نظری که داشتم منتقل کردم. در مورد فضایی که تو ایران اتفاق افتاده بود مستقیما نمیشد انتقاد کرد از مسعود، منتها
منظورتون درباره اتفاقای بعد از انتخاباته؟
اتفاقات بعد از انتخابات بعد مستقیما نمیشد سوال کرد، انتقاد کرد، منتها من سعی کردم پیرامونش تا اونجایی که میتونم نزدیک بشم به موضوع و بحث بکنم. سوالی که ذهنم خیلی مهم بود پرسیدم این که آقای خامنه‌ای که از آقای احمدی نژاد اینجوری حمایت مطلق کردن، در واقع یه جورایی همه جانبه جلو پشت آقای احمدی نژاد وایستادن، اگر احیانا احمدی نژاد دچار مشکل بشه کاری بکنه که بیت رهبری باش مخالف باشه، موافق نباشه، اتفاقی که بعدها دیدیم خیلی زیاد افتاد، موضع رهبری چیه؟ موضع بیت چیه؟ جوابی که آقای مسعود به من داد خیلی جواب جالبیه. گفتش که مسئله به اون سادگی شما فکر میکنید نیست. اینجوری نیستش که صرفاً یه حمایت باشه. در یک صحبت، یه بحث بیشتر حالت متشنج هم پیدا کرده بوده. با مجتبی من با واسطه نقل میکنم. وقتی اعتراض میشه به برخوردی که با مردم توی...
چه کسی اعتراض میکنه؟
یکی از اعضای خانواده من. وقتی اعتراض میشه به اتفاقی که توی خیابون افتاده و برخوردی که دارن با طرفدارای موسوی و کرومی میکنن و به طور خاص خشونتی که تو خیابونا وجود داره، مجتبی این جمله رو استفاده میکنه، میگه که ما خیلی ملاتفت آمیز برخورد کردیم، باید اینا رو بسوزونیم تو خیابون. من مقایسه میکنم با روندی که 10 سال پیش 15 سال پیش بیت رهبری داشت و در همون موقعیت آدم دوباره قرار میگیره. همه چی عوض شده. نقش مجتبی خامنه‌ای به عنوان نقش اداره کننده است، به عنوان مدیر جلسه است، به عنوان هماهنگ کننده است، چیزی که در چند سال پیش نبود. نقش مسعود خامنه‌ای دقیقاً همینه، نقش مصطفی همینه. من نگاهم نگاه مقایسه‌ایه. مسئله‌ای که به نظر من خیلی خیلی مهمه و مشکوکه و بعد راجبش خیلی عمیق‌تر صحبت کردیم که در راستای این فضای عمومی جامعه چه اتفاقی داره در یه لایه عمیق‌تر می‌افته. ما می‌دونیم که آقای خامنه‌ای سنش داره بالاتر و بالاتر میره و طبیعتاً خیلی سال‌های زیادی نیستش که از عمر ایشون باقی مونده باشه. به حال دیر یا زود ایشون میمیره. چه اتفاقی برای نظام میخواد بیفته؟ چه کسی قراره این حکومت رو در دست بگیره؟ مجتبی داره خودش آماده میکنه واسه جانشینی، منتها این یک رونده. یعنی اینجوری نیستش که ایشون مثلا بلافاصله بعد از پدرش بتونه سکان رو به عهده بگیره. اتفاقاتی باید بیفته تا این امکان رو علاوه در واقع سیاسی و اجتماعی بده به مجتبی، بده به اون مجموعه که میخواد مجتبی رو انتخاب بکنه. من به نظرم مهمترین دغدغه نظام ریاست جمهوری 92 یا پستای بعدی ریاست جمهوری یا اون چیزی که در جامعه داره میگذره نیست، پیدا کردن راه حل و نسخه‌ایه که بتونه مسئله جانشینی خامنه‌ای رو حل بکنه.
این مطرح شده، برخی حتی از سیاستمدارای داخل ایران مطرح کردن که برخوردی که آقای خامنه‌ای با آقای موسوی سال 88 داشته یک مقدارش برمیگرده به اون برخوردی که زمان نخست وزیری آقای موسوی با پادرمیون آقای خامنه‌ای حل شد. این تصمیم گیری‌ها فکر می‌کنید تا شاید بر اساس ایدئولوژی است، تا شاید بر اساس حس ممکنه کینه، انتقام یا همچین چیزی؟
من نقل از خاطراتی میکنم که شنیدم از اطرافیانم. در دوران کودکی نوجوانی آقای خامنه ای همیشه توی خانواده نفر دوم بوده، پسری بوده که همیشه مورد عتاب قرار میگرفته. علاوه شخصیتی، شخصیت در واقع آب زیرکا، مرموز و در واقع بدجنسی داشته، کینه ای بوده. به طور خاص اگه بخواید این کلمه رو استفاده بکنید، شخصیت بسیار بسیار انتقامجو، کینه کش داره آقای خامنه ای، بسیار آدم کینه ای هستش. و به تدریج در طول مسیر مبارزاتیش هم اگه نگاه بکنیم، هیچ آدم مهمی نبوده. قبل از انقلاب هیچ اثر خاصی از آقای خامنه‌ای در طول دوران مبارزات وجود نداره. تا اول انقلاب که به عنوان امام جمهوری تهران انتخاب میشه، تازه حتی جزء اون نماینده شورای رهبری هم در اول انقلاب از طرف آقای خامنه‌ای انتخاب نمیشه. حسابشو بکنید، این آدم با این سابقه شخصیتی که با جزئیات میشه راجبش مفصل صحبت کرد اگر بخواید، میاد میرسه به در واقع ریاست جمهوری و اون ماجرای معروف با خامنه‌ای. این آدم بعد از مرگ آقای خامنه‌ای تبدیل میشه به رهبر انقلاب. من احساس میکنم که به طور خیلی زیرکانه آقای خامنه‌ای آدم باهوشیه، در این حال آدم کینه‌ای به حساب میاد. خیلی خیلی با زیرکی، با هوش، با فراست با آقای هاشمی رفسنجانی در دوران اول ریاست جمهوری، در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مدارا میکنه، برای اینکه تازه اومده سر کار، تازه اومده رهبری به دست گرفته و لازم داره که بتونه جای پای خودش رو محکم بکنه. این رویکرد در دوران خاتمی یه مقداری در واقع متفاوته. در دوران احمدی نژاد که کاملا عرصه رو در اختیار گرفته، سه دوره ریاست جمهوری سه تا رویکرد کاملا متفاوت، رهبری که خیلی رسانه‌های ایران تلاش میکنن ازش یک تصویر فرزانه‌ای بسازن، یک تصویر اهل فکر و فرهنگ و هنر رو با ذوق بسازن، بازم با واسطه نقل میکنم، توی محافل خصوصی بسیار بسیار آدم کلوفگو، لومپن معاب و حتی خیلی، حتی بعضی اوقات خارج از فرم و قاعده محاوره عادی صحبت میکنه، منظورم با افراد درجه یک خانواده است، مثل برادر خواهر، بازم تاکید میکنم، شوخیایی که مثلا میکنن یا تیکایی که میندازن یا معاشرتایی که میکنن اساسا متفاوت با اون چیزیه که ما در عرصه رسانه میبینیم، اساسا متفاوت با اون چیزیه که ما حتی در محفلهای نیمه رسمی که دعوت میشدیم میدیدیم. دو تا تصویر کاملا متفاوته
واقعا. یعنی تو صحبتشون با فامیل درجه یک متلک هم میگه آقای خامنه ای؟
بله، توی جمعای خیلی خصوصیشون، تو افراد درجه یک فامیل یا دوستای خیلی صمیمیشون، مثلا زمانی که من با واسطه نقل میکنم، زمانی که برادرش واسه پیپچاق میکنه تو اون محفلی که 4-5 نفر حق حضور در اون محفل رو دارن، شوخی جنسی هم حتی میشه. یعنی تصویری که رسانه های ایران از این آدم میخوان بسازن و در نقطه مقابلش تصویری که نیروهای مخالف با خامنه‌ای میخوان بسازن در دو سر طیفه، یه عده از این آدم یک فرشته در واقع نجات دهنده بی عیب و نقص تو ذهنشون شکل میگیره، یه عده این رو قولی که تمام مشکلات جامعه ایران از اون ناشی میشه در نظر میگیرن. تصویری که من از این آدم دارم یه تصویر کاملا زمینی، معمولی، مثل همه آدما، مثل همه آدمایی که دارن زندگی میکنن، مشکلاتشون، نگاهشون، تناقضاتشون، کار عادی روزمره زندگیشون، غیبت کردناشون، تهمت زدناشون، نصیحت کردناشون، تمام چیزایی که اصلا هیچ چیز ماورای زمینی در این آدم وجود نداره، چیزی که رسانه‌های ایران خیلی دلشون میخواد بهش پروبال بدن.
آقای فروزانفر، فکر میکنید چقدر برای آقای خامنه‌ای مهمه یا تلاش میکنه که حتی در بین مخالفان خودش این تصویر رو به وجود بیاره که حرف اول و آخر رو توی امور یا تصمیم‌گیری ها او بزنه؟
بسیار زیاد. حتی حاضره که چهره منفور اما کاریزماتیکی از خودش توی ذهن مخالفاش داشته باشه، اما این باور رو در اذهان دیگران ایجاد بکنه که اونی که همه تصمیم‌ها رو میگیره، یا اگر قرار باشه مشکلی حل بشه از طریق او باید حل بشه، همه راه اول آخر به او ختم میشه و بسیار بسیار براش این تصویر ارضا کننده است. یک بار در یک جمعی نشسته بودم، من همراه با برادرش حسن خامنه‌ای، پسرش حامد و آقای منافی، رئیس سابق محیط زیست ایران در زمان ریاست جمهوری خود آقای خامنه‌ای، فاصله بین دو تا دیدار عمومی بود. صحبت شد راجع به فضای رسانه‌ای و روزنامه‌ها و صدا و سیما و اینکه آقای خامنه‌ای اظهار نارضایتی می‌کرد از اینکه بعضی وقت تو صحبت‌هاش تیترهایی که از صحبت‌های اون نقل می‌کنن اصلاً بیان کننده و بازگو کننده مطلب اصلی نیست. مثال می‌آورد، می‌گفتش که رسانه‌های خارجی وقتی که من حرف می‌زنم صحبت منو تیتر می‌کنن و انگار اونا بهتر از رسانه‌های داخلی حتی صدا و سیما میفهمن که من چی میخواستم بگم، لب اصلی مطلب رو اونها بهتر استخراج میکنن و بیشتر راحت‌تر و درست‌تر تیتر میزنن و بسیار از این فضا ناراضی بود. و بعد در ادامه چیزی که در این فاصله شکل گرفت توی بیت رهبری به وجود مدار یک واحد سمی بصری بود که تمام در واقع تصاویر و سخنرانی های خامنه‌ای رو پوشش میده از طریق خود ایشون، از طریق دفتر رهبری، عکس، صدا، تصویر. این قبل از زمانیه که سایت دفتر رهبری تأسیس بشه، یه پوشش کامل بده و اگه قرار باشه عکس، مواد خام اولیه، چیزی در اختیار رسانه ها قرار بگیره طریق بیت رهبری باشه و اتفاقا تیترها و سوتیترها رو خود بیت رهبری انتخاب بکنه. اون زمان برای من صحبت خامنه‌ای معنی نداشت، اما در ادامه وقتی که به وجود من این واحد رو دیدم فهمیدم که اون نارضایتی در دراز مدت تبدیل شده به این واحد سمی بصری و در ادامه که با تکنولوژی روز، اینترنت، تر از تمام فضای مجازی سعی می‌کنه بیشترین استفاده رو بکنه.
آیا بوده که مثلا از طرف بیت آقای خامنه‌ای، نمیدونم پسر آقای خامنه‌ای یا هر چیزی، بخوام به نوعی شما رو حالا تهدید بکنن که صحبت نکنید یا این اطلاعات رو جایی مثلا نگید، همچین چیزی؟
بله، بارها این اتفاق افتاده. دو مورد خاصش رو من مثال میزنم برای اینکه روشن‌تر بتونم با جای صحبت بکنم. مصطفی خامنه‌ای در سالگرد فوت پدر بزرگ من به مادرم میگه که اگر حمید رضا یا به تعبیر ایشون مسعود این روند رو بخواد ادامه بده، بخواد به این فعالیت سیاسیش ادامه بده، بخواد به این موزیگیریش ادامه بده، هیچ چیز عجیب و غریبی نیست که در فرانسه در یک تصادف رانندگی کشته بشه.
کی میگه؟
دقیقاً نوروزی که من نوروز 90 در سالگرد فوت پدر بزرگم مادرم رو به کناری میکشه و راجع به این مسئله صحبت میکنه، که خب گفتن این مسئله به یک مادری که فرزند راه دور داره واقعا کار جوانمردانه ای نیست، منتها به حال یه تهدید رسمیه. و یک مورد دیگه، محمد خامنه‌ای با واسطه به مادرم میگه که هیچ چیز بعید نیستش که مسعود سر این راه جونش رو از دست بده، و بگید که این کار رو نکنه. و حتی مصطفی به مادر بزرگ من میگه که اگه بخواد مسعود برگرده میتونه برگرده، ما براش امان‌نامه میگیریم. حتما فریب یک دستجات سیاسی رو خورده یا در واقع تحت تاثیر یک فرد یا گروه خاصی قرار گرفته که این موضوع گیر کرده. بارها با واسطه و بی واسطه مستقیما با خانواده من تماس گرفتن و این موضوع رو مطرح کردن. و نکته خیلی مهمی که این مسئله وجود داره اینه که این موضوع گیری اول در سال نوروز در اسفند 89 اتفاق افتاد. بعد از تعطیلات نوروز 90 یک خشم و یک تعجب خیلی زیادی در خانواده اتفاق افتاده بود و واکنش‌ها بسیار واکنش رادیکال و خشنی بود به خانواده من و بسیار بسیار مورد تعجب همگان و مورد خشم خانواده رهبری من قرار گرفتم، خودم و خانواده‌ام. و از اون مقطع بعد کاملا خانواده ما رو طرد کردن و هیچ ارتباطی دیگه وجود نداره. آقای محمد خامنه‌ای که 30 سال به هیچ عنوان هیچ مصاحبه سیاسی نداده بودن، انجام نداده بودن، بلافاصله بعد از این موضع‌گیری که حتما خوشحالم از این اتفاق، مصاحبه میکنه و راجب سابقه تاریخی خودش یه سری دروغ رو سر هم میکنه و در واقع تاریخ سازی میکنه برای اولین بار، برای اینکه نشون بده بنیاد حکمت اسلامی صدرا یک بنیاد علمیه و هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیکنه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و کسایی که در جریان هستن میدونن که این بنیاد داره چیکار میکنه، یه جور در واقع وادار به واکنش شدن و این نشون دهنده
واقعا پسر آقای خامنه‌ای شما رو تو فرانسه به این شکل با پیغام پسخام تهدید میکنه؟
بله، چند هفته تا چند ماه من محل سکونتم رو، محل جابجایی مو اطلاع نمیدادم. حتی اگه با ایران صحبت میکردم وقتی میرسیدم به جایی میگفتم جایی هستم، یا اگه جایی میخواستم برم با تاریخ و ساعت متفاوت میگفتم برای اینکه بتونم حداقل امنیت داشته باشم. بله، مستقیما این جمله رو مصطفی به مادر من گفته و حتی بارها به پیش مادر بزرگ من رفتن، خواهر آقای خامنه ای، و بهشون گفتن که تشویق کنید که برگرده و اگه برگرده اتفاق خاصی براش نمیفته. در حالی که این موضع گیری یه جور اعلام براءت بوده، در واقع چیزی بوده که همیشه پس ذهن من وول می‌خورده و منو اذیت می‌کرده. اگه من می‌خواستم برگردم به ایران، اگه من می‌خواستم این شرایطو تحمل بکنم، اساساً هیچ کاری نمی‌کردم، چرا که هیچ وقت آدم سیاسی نبودم، منفعت سیاسی نداشتم و درگیر مسائل سیاسی نبودم که بخوام الان موضع گیریم به خاطر تضاد منافعی باشه که با حکومت اسلامی پیدا می‌کنم. من یه سری مشاهداتم رو مطرح کردم و می‌کنم و هر جا لازم باشه بازم تکرار کنم برای اینکه بگم اون تصویر آسمانی و رویایی که از آقای خامنه‌ای ساختن تصویر واقعی نیست. یک آدم کاملا زمینی با خصوصیات کاملا بشری به معنی ضعف و قوت هر دوش، و اساسا در این مقیاس آقای خامنه‌ای نمی گنجه. تمام مادی و معنوی رسانه‌های ایران برای اینه که از این آدم یه تصویر دیگه بسازن. اینجوری نیست واقعا. اگه من دارم اینا رو مطرح می‌کنم، در درجه اول به خاطر برائت از این خانواده است، موضع خودم رو کاملا مشخص بکنم و بعد کمک بکنم که این آدم رو واقعی‌تر ببینیم. آقای خامنه‌ای رو زیادی بزرگ جلوه دادن، بولش کردن و سیاه نشون دادن، اگرچه هست، اگرچه مسئولیت همه کاراشو باید به عهده بگیره، اما انگار که با بزرگ کردن این آدم، با قول کردن این آدم، ما یه جورایی راه حل رو دست نیافتنی میبینیم. یعنی فکر میکنیم که این آدم همیشه زنده است، همیشه میمونه و این سیستم قراره همچنان ادامه پیدا بکنه. درصدی که به نظر من اگر به این باور واقعی برسیم، این تصویر واقعی تو ذهنمون شکل بگیره که این آدم یه مثل بقیه آدما در دو سر طیف، چه اونایی که فرشته میدونن چه اونایی که نقول فرض میکنن، و این هیمنه این آدم بشکنه، به نظر من راحت‌تر میتونن با این موزل بزرگ جامعهمون روبرو بشن. وقتی که بتونن روبرو بشن حتما میتونن حلش بکنن. دویچه وله.